بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منزله صفحه 50 صفحه 11. ثم لما کان اون به تدبا المتکلم علا انکارهی زنه مخالفت تهول القول به هشت الاجساد عشر نایل فساد حاسستن. مباحثی که قبلا مطرح شدن هیچ کدامشون به صورت کامل ذکر نشدن. ما چون بحث معاد رو در پیش داشتیم گفتیم که بحث کاملش رو در اونجا که لازمه مطرح میکنیم، لذا خیلی از مباحث باید زمینه بشن، ولی من به خاطر اینکه زیاد بحث طول نکشه فقط یک مطلب رو، اگر دو مرتبه این مطلب باعث پدید آوردن مطلب بعدی نشه فقط یه مطلب رو ذکر کنم. و اون اینه که من دیروز بر مبنای صدر اشکال کردم، مبنایی که صدر در ماده جسمانی داشت. اشکالم هم مستفاد از آیه سوره یاسین بود که فرموده بود قل یحییها الذی انشأها اول مره. گفتم زمیر برمیگرده به استخوانی که این متعرض آورده و پودر کرده. به من گفتن که ضمیر به اونجا بر نگشته، ضمیر به عظام برگشته. من یحیل عظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، زمیر برمیگرده به عظام، نه به اون عظمی که اون معترض خورد کرد و له کرد. و عظام هم حقیقتشون صورتشونه. پس خداوند عظام رو احیا میکنه، یعنی حقیقت عظام رو برمیگردونه که صورتشونه، دیگه ماده لازم نیست برگرده. اما توجه کنید آیه وقتی عظام رو نقل میکنه، درسته که اون عظمی رو که اون شخص خورد کرده نگفته، عظام گفته، ولی کدوم عظام؟ عظامی که یک شخصش و یک فردش رو این معترض خورد کرده، و الا اعتراض معترض جواب داده نمیشه. معترض میگه این استخونی که من خورد کردم چطور زنده میشه؟ خدا میگه یه استخونی درست میکنم که پودر نشه، تو پودرش نکرده باشی، اون که جواب اون نمیشه. خداوند میفهمد نه این عزمی که تو پودر کردی، بلکه تمام عزمهایی که پودر میشن و به همین صورتی که تو این نسخونو در بردی به این صورت میان، همه رو من زنده میکنم. یعنی نه فقط اینو زنده کنم، بقیه رو زنده میکنم، اصلا عظام رو زنده میکنم. کدام عظام؟ اون عزم پود شده رو خدا، اون عزم پود شده رو گفته بود خدا عظام پود شده رو میکن. پس ضمیر به عظام پود شده برمیگرده، چون اصلا استبعادی که یا استحالهی که اون معترض قائل بود در پود شدن این استخوان بود. اون میگفت این استخوان کنده از من رفت، پود شد چطوری برمیگرده اجزاش برمیچسبه؟ اصلا اعتراضش اینجا بود، خدا باید این اعتراضی جواب بده، همین اون جواب داده. پس این که مفرد رو خدا برداشته به جاش جمع آورده چیزی رو تغییر نمیده. اون گفت این عزم خدا چطور زنده میکنه؟ خدا میگه این و بقیه رو من زنده میکنم. پس باید ما اون ماده ای رو که این معترض به خاطر اون ماده اعتراض کرد، اون ماده رو در معاد جسمانی تحفظ کنیم تا جواب اعتراض اون داده بشه، و الا خدا میتونه یه جوری حرف بزنه که مشخص بشه که من فارغ از اعتراض تو استخوان رو زنده میکنم.
اصل حدیث هم سوال از عظام هست. طرف حدیثی که در تفسیر علی‌هاشمی اومده از امام صادق، تعبیر روایت به این صورت اخذ از من بالیان من حایت و فتحو فقال یا محمد اذا کننا ازامن و رفاتن در اینا لمبوسون خلقن. سواله ولو اولش این عزم رو چیگر ولی بعدش سوالش رو روی ازام پرسید.
بله اینم خوبه، تایید خوبی که در روایت هم اینطور آمده که بعد از اینکه عمل میکنه به این استخوان خورد میکنه، وقتی میخواد اعتراض کنه اعتراض رو این استخوان تنها نمیبره، رو استخوان میگه آیا ما عظاممون زنده میشه؟ نمیگه این عظمی که من فکرم، میگه مقایسه میکنه، میگه این عظم عنوان یه نمونه بود، بقیه هم همین وضع پیدا میکنه که این نمونه پیدا کرده بود، بنابراین اگر نمونه من شبه دارم در بقیهش هم شبه دارم، کلن در عظام شبه دارم، عظامی که رفات شده، عظامی که رمیم شده، در اینها ما شبه داریم. خداوند می فرماید که همینایی که رمیم شده، همینایی که رفات شده من در اون دوباره زنده میکنم. خب پیداست که ماده و صورت با هم باید بیاد تا جواب استبعاد این معترض یا جواب استحالهی که ادعا کرده داده بشه. پس اشکالی که عرض کردم بسطر رو به نظر وارد میرسه. حالا نمیخوام بگم حتما اعتراض هست، ممکنه کسی به جواب بده، خود صدرام جواب داده، ولی جواب باید جواب قانع کننده باشه، اون صد جواب صدرام کافی نیست.
ذهن ها جهت داره میرن سراغ های ذهن، اگه خالی باشه تا کاری به موارد دیگه نداشته باشیم. سوال از اون استخوانه یا استخوان هاست که قرار زنده بشه، یعنی ما فردای قیامت که رفتیم ببینیم که استخوان هایی تو محشر دارن حرکت میکنه، ظاهر امر اینه دیگه.
استخوان تنها؟
استخوان خالی بعد. چون مگر اینکه بگی نه استخوان گفته ولی کل بدن رو اراده کرده، پس همین اول خودتون دارید میگید در مقام تعبیر و منظورگیری و اینا دارید میگید. خب واقعا سوال اینه،
اون استخوان آورد پودرش کرد، حالا اگر یه تیکه گوشت هم میابرد اینم
اگر
میشنه.
اگر
اون اصلا اشکالش سر استخوان نیست، اشکالش سر پود شدنه، با استخوان کار نداره، چون استخوان رو آورده بود میگه ازام، ولی اصلا اشکالش اینه که اینی که رمیم شده اون که پوسیده از بین رفته، چه استخوان چه غیر استخوان، این چه دوری برمیده.
از این به بعد دیگه تفسیر خودمان. بعد مثلا دیگه این که
نه تفسیر نیست،
سوال سر کیفیت توحی الازام که نشده شده.
ببینید میگه که
میپرسه من
یوهی الازام، میگه من یوهی الازام وحی رمیم، رمیم بودنش برش مهمه نه عزم بودنش.
باشید عرض دوم این که سوال از کیفیت که نشده که بگیم آیه در مقام جواب داره کیفیت رو مطرح میکنه، بعد ما اشکال کنیم حالا اینجا کیفیت داره درست مطرح میشه یا نه. سوال این که من چه کسی قرار این کارو کنه، جواب داده که همون کسی که اول کرده، در اصلا آیه در مقام
یعنی
بیان کیفیت
نیست. اون آقا دست. اون آقایی که داره اعتراض میکنه منظورش اینه که این زنده نمیشه، زنده نمیشه این شه، یا شخص قادری نداریم که بتونه زنده کنه. میگه شخص قادر نداریم چون این قابلیت زنده شدن نداریم.
این تحلیل ماست.
آخه همین
چون که قابلیت نیست.
درسته میگه من یحیی الازام، من انکاری اصلا نداریم کسی که اینو بتونه زنده کنه چون این قابلیت زنده شدن نداریم. اینطوری داره
سوال میکنه. من عرضم از دو تا اشکال اینه که پس نمیشه ظاهر آیه رو ما همین صرف فقط همین آیه رو بدون هیچ جهتی بخوایم معنا کنیم. حتما با یه جهتی بدیم بهش. وقتی حرف جهت مطرح شد خواه هزار تو مسئله
به ظاهر روایت تمسک کنیم. چرا به ظاهر آیه میگین نمیشه تمسک کنم؟ به ظاهر روایت که الان خونده شد تمسک
کنم. نه به ظاهر آیه میشه تمسک کرد، آیه روشن
شده روایت هم بس فقط ازام رو مطرح
کرد. ممکن هم
خواهد خود آیه نشون میده که این شخص اصل احیا برش سخته، نه چی 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 احیا میکنه،
چون نبوزید کیفت توحی المرتا یا یوحی المرتا چگونه.
خب اون سواد حضرت ابراهیم نداشت،
نمیشه
یه آدم بی سواد بود چی میپرسه من یوحی الازام کیف، یعنی سوالش هم همین بود چگونه این شئی که نمیشود شما میگویید میشود، اصلا اصل سوالش همینه.
اما آیات ما تخریب مونه، میگه ما بی سواد بود آیه هم تو نقل کرده.
نه معنای آیه همینه که این کاری که انجام شدن نیست، کی میخواد انجام شده. بعد خداوند میگه من انجام میدم و شدنی هم هست، وقتی پیش من بیاد شدنیه، برای شما شدنی نیست. همه آیه منش همین هست، ما از خودمون در نمیاریم چیزی.
دعا
صدرا در مقدمه بحثش میفرماد که لا شک و لا شبهت هم در معاد به معاد حاضر بدن به شخصی و به عینه، و بعد ماده رو حامل قوه شی میگیره، نه ماده رو معنای جسم. اون میگه جسمی که در معاد برمیگرده جسم به فعلیت رسیده است. فرق میکنه مراد مبنای ایشون، فرق میکنه در ماده
رو مانه جسم نگرفت. نمیتونم، شما دارید اشکال میکنید یا تایید میکنید؟ شما اشکال میکنید تایید میکنید؟ همین حرفه جمعه خودم زن، شما دارید تایید میکنید، اشکال نمیکنید.
استاد سیاق آیه اختزا دارد که در ادامه فهمد و هوا علاقل شعین قدیر، ولی میفهمد به هوا یه سیاق هم چیزی اختزا دارد، ولی میفرمد به هوا به کل خلقین علیم. یعنی این آیه چرا اینو میفهمید؟ هوا به کل خلق علیم چرا؟
حالا هوا به کل خلق علیم، باید ببینیم مفسرین یا روایت چی گفتن. اون چه به ذهن من میرسه اینه که اگر خداوند میخواد این ذرات رو جمع کنه، این ذرات مخلوط شده یه زید و امرو چطوری جمع میکنه؟ این یه خودی خیلی مهمه. اولا ذرات رمیم جمع شدنی نیست، ثانی یعنی ذرات رمیم مال زید تنها که نیست، مال عمرو بکر هم از این همه مخلوط شده. خدا چگونه این رمیم رو بعد میداره میاره مال زید رو به زید میده، مال عمرو به هم میده؟ خدا میگه بابا به کلشوی نگه، این میدونه که کدومش مال زید کدومش مال عمرو. و این دقیقا هم اینجور هم هست، یعنی نه تنها خداوند میتواند متصل کند، بلکه میتواند اجزای هر شخصی رو هم با جزء دیگر همون شخص متصل کنه، قاطی نمیکنه. و اینو اقلی هلچون تو سبیل رشاد بیان میکنه، میگه نه تنها این، توجه کنی به این نکته، نه تنها این استخوانهای پودر شده رو خدا میشناسه که مالی کیه، ملک هم میشناسه. از ملک بگذارید، انسانهای عارف هم میشناسه. بعدم نمونه میاره، آدم دلیل عقلی میاره، هم نمونه میاره که عرفا گفتن ما میدونیم که این مالی کیه اون مالی کیه، هم دلیل عقلی میاره. میگه وقتی من داشتم عمل میکردم، عمل اعتقادی یا عمل بدنی، داشتم نماز میخوندم یا داشتم علم کسب میکردم، این ذرات بدن من هر کدومی نقشی برش وارد شد. اعمال من چه اعتقادی چه غیر اعتقادی بر روح من اثر گذاشت، و چون روح من با بدن با این ماده مرتبط بود، روی این ماده اثر گذاشت. تمام اون اعمال من روی ماده هم نوشته شد، روی نفسم نوشته شد، نه کتاب باطنی منه. حالا یک کتاب ظاهری هم هست که با تطایر کتب از اون بالا میاد دست من میرسه، یک کتاب باطنی من هست. تو نفس خودت رو نگاه کن، کتاب خودتو مطالعه کن، ببین همه چی توش نوشته شده. روز قیامت ذرات بدن من محل ترسیم تمام اعمال منه، عمل من با عمل زید فرق داره. بنابراین اون چه که من ترسیم کردم رو ذرات بدنم، غیر از اون نیست که اون ترسیم کرده به ذرات بدن. و این چنین نیست که فقط ذره خالی بیاد، ذره ترسیم شده میاد، ذره ای که روش این ذخایر موجوده میاد. این ذرات اگه کسی ببینه اون ذخایر رو ملاحظه کنه میفهمه این مال کیه. حتی ملک تشخیص میده که این مال کیه، مان تشخیص. بله؟ نه، شبه آکل معکول دیروز گفتم، اون یه بحث دیگه است. اون شبه آکل معکول یه بحث دیگه است که باید حلش کرد. الان میخوام عرض کنم با قطع نظر از شبه آکل معکول، چه کسی تشخیص میده که این پود شده مال کیه؟ کسی که به اعمال این شخص آگاهه، از روی اعمال تشخیص داده میشه. مثلا فرض کنیم گروهی نقاشی کردن رو کاغذی، گروهی هم نقاشی کردن رو کاغذی، ما این کاغذ رو پخش میکنیم تو هم قاطی میکنیم، بعد نقاشی ها رو میشنسیم. خب وقتی نقاشی میدونم میگه مال فلانیه، اون نقاشی میدونم میگه مال فلانیه، اینجا هم همینطوره. خب به کل شیء علیم یعنی علم به اینم داره، بنابراین حق هیچ کس رو ضایع نمی‌کنه. اونی که مال اینه به این میده، اونی که مال اونه به اون میده. به تعبیر آقلی میگه که فرض کن یه مشت جواهر داخل در این ذرات باشه، از توی اون جواهر تشخیص میدم این ذرات مال چیه و مربوط به کجاست. ما هم در بدنمون، نه در تنها در نفسمون، حتی در بدنمون ذخایری داریم که از طریق اعمالمون به دست آمده. این ذخایر نشون میدن که این قسمت از بدن مال چیه. حرف بسیار جالبی و نشون میده چقدر این جهان عکس برداری میکنه. نه تنها نفس من عکس برداری میکنه، بدن من و ماده بدنی که متحد اون رو عکس برداری میکنه. لذا چندین کتاب ما در قیامت داریم برای حساب اعمالمون. یک کتابش جداست، بقیه شما داخل خودمونه.
این روایت هست، همین که فرمودید که آقایتان روایت هست، برخی روایت اینه این تراب روحانیین به منزلت زهر به تراب.
بله
برخی روایت از امام صادق
هست. بله این روشن مطلب اطبع عقلی هم هست، مطلب مطلب عقلیه. میگه فوت بکنی زیر اجاق، این فوت تو نفست اثر میذاره. یعنی اینقدر نفس خدا لطیف آفریده، اینقدر متأثر آفریده که فوت میکنی اون فوت اثر میذاره. خب اون فوت به تبع این که نفس با بدن متحده تو بدن رو اثر میذاره. یعنی همه کار ما داره صرف میشه، همه کار و همه کتاب اعمال ماست که فرده بامه نشون میده. اون کتاب اعمال روشنه، من الان نمیبینمش، فردا خداوند چشم میام میده که این اعمالو ببینم. وقتی دیدم میفهمم که این بدن مال منه دیگه، اون بدن دیگه مال دیگری. هیچ وقت به خدا اعتراض نمی کنم ذره از منه دادی به اون، و میفهمم این مال خودمونه مال اونه. پس ان الله بکل شیء علیم بعید نیست اینو داره میگه، به نظر خیلی نزدیک میاد که اینو داره میگه که داره دو تا سوال او رو جواب میده. هم رمین بودن مزاحم کار من نیست، هم مخلوط شدن مزاحم کار من نیست. من کار خودم درست انجام میدم، خدا داره اینطوری میگه دیگه. خب بگذاریم، این اصلا این مباحث مباحث بسیار طولانیه، در جای خودش باید بحث بشه. ما اونجا هم بحث زیاد داریم، بگه وقتمون اینجا صرف نکنیم، بذاریم برای اونجا. بریم تو بحث ایشون. ایشون میفهمد که عمده انگیزه ای که متکلم رو وارد وادار کرد، عمده محرکی که متکلم رو وادار کرد که اعاده معدوم رو اجازه بده این بود که دید شریعت بلکه شرایع همشون اصرار دارن بر این که انسان با جسمش وارد آخرت میشه. جسم معدوم شده، اگر بخواد وارد آخرت بشه دو مرتبه باید اعاده داده بشه. همین جسمم باید اعاده بشه، نه مثلش ساخته بشه. و چون شریعت گفته جسم اعاده داده می شود، جسمی که معدوم از اعاده داده میشه، ما نتیجه میگیم که اعاده معدوم جایست. حالا برفرض تو دنیا نشه، اونجا میشه. این نظره متشلم. پس چون شریعت معاد جسمانی رو قائل است، ما باید اعاده معدوم رو جایز بدونیم. اگر اعاده معدوم رو محال بدونیم، با این بحث شریعت و با این اخبار شریعت مخالفت کردیم. مرحوم سبزواری میگه اینا اینطوری فکر میکنن، ما میخوام برایشون بیان کنیم که قول به استحاله اعاده مزاحم معاد جسمانی نیست، ناسازگار و معاد جسمانی نیست. ما هم میتوانیم معادی جسمانی رو قائل بشیم، هم اعاده معدوم رو محال بدونیم. قول به معادی جسمانی مستلزم قول به جواز نیست، بلکه با قول به استحاله هم جمع میشه. اینو میخوام بیان کنیم. کجا بیان میکنیم؟ در بحث معاد بیان میکنیم که این چنین میگیم، یا این دو بدن که بدن دنیای آخرتی است مقایر همند و وحدتشون به نفسشونه، یا مماثل همند که بازم متعددند و وحدتشون به نفسشونه، یا اصلا این همند. اینو باید ما در جای خود ثابت کنیم که ثابت میکنیم. اینو مفاد حاشیه بود که من دو روز به خاطرش بحث کردم. پس ما معتقد میشیم به این که معاد جسمانی حق است و استحاله اعادرم داریم حق بودن این دقت، این عبارت دقت کنید، حق بودن معاد جسمانی ضرری به اعتقاد ما که عبارت از استحاله اعاده است نمیزند. دارم شعر رو معنی میکنم، اعتقاد به معاد جسمانی مضر به قول ما و اعتقاد ما که میگوییم اعاده معدوم محال است نیست. چرا؟ چون این دو با هم سازگارند. اگر سازگار نبودن یکی به دیگری آسیب میزد، ضرر میزد، اما چون با هم سازگارن آسیب و ضرری در کار نیست. این مفادشه. اون وقت چرا با هم سازگارن؟ ایشون میگه من در معاد بیان میکنم که در حاشیه اشاره کرده بود، مختصرن هم در این دو روز توضیح داده شد.
حالا استاد میشه گفت اصلا هیچ ربط به هم نداره اعاده مردم با معاد، چون اصلا معدوم نشده
نفس. بله، بدن چرا؟ بدن معدوم شده. معدوم شدن بدن چیست؟ مردن بدن معدوم شدنه، یعنی بدن اون کارایی قبلی رو نداره، نه ذراتش از بین رفته، ذرات بدن از بین نمیره، ولی دیگه بدن نیست، این ذرات خاشه، خاش هم که کارایی بدن رو نداره. پس بدن معدوم شده، اون ذرات خاش معدوم نشده، ولی بدن معدوم شده، این که روشنه. نفس هم معدوم نشده، ارتباطش با بدن معدوم شده، البته بنابرای قول آقای حکیم ارتباط هم محفوظه، اون هم معدوم نشده، ولی حالا فرض میکنیم ارتباط معدوم شده، ارتباط معدوم شده، بدن هم معدوم شده، این از این کارهای قبلی افتاده. این ادامه در اینجا خودشون متکلمی معنا کردن، معدوم شدن بدن یعنی از اون کارهای سابق بیرون آمدن، نه معدوم شدن یعنی هیچی ازش باقی نمونده. این که نمیتونم بگم خاکش باقی مونده. صفحه 50 ثم لما کان عمدت و دوائل متکلم، عمد محرکی که متکلم رو تحریک کرد بر انکارش، یعنی بر انکار عدم جواز. ما منکر جوازیم، اون منکر عدم جواز بود، چون ضمیر مذکر آورده من برمیگردانم به عدم جواز، اگه من نسابرده بود برمیگردن به استحاله. البته اشکال نداره برگردن به استحاله، چون تای استحاله تای مستریه، ضمیر مذکر هم میتونه بهش برگرده،
به امتناع میتونه
برگرده، به امتناع میتونه برگرده، چون عمده محرک متجلم بر انکار این امتناع یا استحاله گمانش بود، زنش بود، زنش این است که مخالفت دارد این امتناع و این استحاله با قول به حشر اجساد. ان ناطق صفت حشره، حشری که ادعایی نیست بلکه مطلب حقه، زیرا که ان ناطق به حقیقتهی السنت و جمیع شرایع حقه، تمام شرایع حقه، نه تنها اسلام، نطق کردن به حقیقت این حشر اجساد. خب چیزی که مخالف با این حق باشد باید رد بشه. استحاله و امتناع اعاده معدوم مخالف این حق است، پس باید این امتناع رد بشه، لذا این کار میکنه. عمد دایی و محرک متکلم بر انکار این بوده، چون عمد دایی این بوده اشرنا الی فساد حاضر زن، این اشرنا جواب لماست، چون عمده داییشون این بود ما اشاره کردیم که این گمان فاسده، یعنی ناسازگاری معاد جسمانی با امتناع عاده این فاسده، بلکه این دوتا با هم سازگارن، امتناعی نداره. فقلنا، یعنی در رد کلام اونها این چی میگفتیم؟ ما زرده ان الجسم قب ما فنا هو المعاد و فی المعاد، ما زرده قولنا، این که میگیم جسم فانی شده و همون جسم فانی شده عود میکند، این که مفاد معاد جسمانی است و مخبر و به شرایعه، این ضرر نمیزنه قولنا، یعنی به قول ما، به قول ما که استحاله عاده است و امتناع عاده ضرر نمیزنه، چون دو تا با هم سازگاره. ما نافی است، دب به معنای بعده، ما هم مستدی است. معاد به زمی میم اون بدنه که بر میگرده، معاد به فتی میم اون روز قیامته، اون عالم آخرته. معاد عالمه، معاد اون بدنه. ان با اسمش و خبرش مجموعا در موضع فاعل ذره است و قولنا که تو شعر آمده مفعول این ذره است. پس ذره هم فاعل دارد که ان با اسمشه، هم مفعول داره که مفعولش قولنا است. عبارت اینطور معنا میشه: من ما ذره رو آخر معنا میکنم. این که جسم بعد از فناش ما فنا رو ما مصدریه شد، ما فنا رو به تعبیر مصدر بردم، تعبیر کردم به فنا. جسم بعد از فناش در روز قیامت معاد می شود. این معاد شدن جسم بعد از فنا، ما ذره قولنا، به قول ما ذره نمی زنه. چرا ذره نمیزنه؟ لما سیتی. این ادعا رو ایشون مبرهن نمی کنه، میگه برهانش در جای خودش میاد. لما سیتی در فریده سالسه از مقصد ششم که ما سیتی عبارت هست از اقامه برهان. من اقامه بیان مای ما سیتی است. من اقامت البراهین وسیقه و محکم، بر این که بدنی که مشهور میشود روز نشور یعنی در معاد، این بدنی که موجود است در دار و غرور یعنی دار دنیا، همون بدن دنیایی اینش توی آخرت میاد. بعد در حاشیه میگه، اول میگه مغایرش میاد، بعد میگه مماثلش میاد، بعدا آخر سر میگه اینش میاد. اون میگه اگر غیرش بیاد مماثلش بیاد مشکلی نداریم، اگر اینش بیاد که به طریق حول مشکل نداریم. و بعد ثابت میکنه که اینش میاد به بیانی که مختصرا توضیح داده شد. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی اینه که متکلمینی که اعاده مردم رو اجازه دادن، اونها این استدلال کردند: شما قائل به امتناعید. این امتناع این امتناع ذاتی ماهیت لازم ماهیت یا عارض مفارق ماهیت. بالاخره اگر این ماهیت این جسم قابل بازگشت نیست، امتناع دارد، این امتناع عود این ماهیت، مثلا امتناع عود بدن انسان، ذاتی این ماهیته، یعنی ذاتی بدن انسانه که نمیتونه برگرده، یا ذاتیه یا لازم ماهیته یا عارض مفارقه. امتناع عاده یعنی چی؟ یعنی وجود مجدد گرفتن ممنوعه، یعنی وجود مجدد برای این ماهیت ممنوعه. وقت اینطور میگیم این که وجود ممنوعه، این که این وجود رو نمیپذیره، نپذیرفتن، ذاتی این ماهیته یا لازم ماهیت یا عارض مفارقه. اگه بگید لازم ماهیت، اگه بگید ذاتی ماهیت، نمیشه ازش منفک کنیم. اگه بگید لازم ماهیت، بازم نمیشه منفک کنیم. اگه بگید عرض مفارقه، قابل انفکاک هست. اگر ذاتی ماهیت یا لازم ماهیت باشه، با توجه به این که وجود مجدد با وجود ابتدایی فرقی نداره، هر دو وجودند، لازم میاد این ماهیتی که به خاطر ذاتش یا به خاطر لازم لاینفکش وجود مجدد قبول نمی کنه، وجود ابتدایی هم قبول نشده باشه، در که فرض نید وجود ابتدایی قبول کرده. پس معلوم می شود که این عدم قبول وجود نه ذاتی ماهیته نه لازم ماهیت. ببینید قیاس رو تشکیل بدم، اگر ذاتی ما اگر نپذیرفتن وجود مجدد که با توجه به فرق نداشتن وجود مجدد با وجود ابتدایی، نپذیرفتن وجود مجدد می شود نپذیرفتن وجود ابتدایی. اگر این ذاتی ماهیت یا لازم ماهیت باشد، این مقدم باید ماهیت در مرتبه اول هم در ابتدا هم این وجود رو نپذیرد، این تالی. لکن تالی باطل است، زیرا ماهیت در ابتدا این وجود رو پذیرفته. پس مقدم هم که این نپذیرفتن ذاتی باشد یا لازم باشد، اینم باطله. پس معلوم شد که نپذیرفتن ذاتی ماهیت نیست، لازم ماهیت هم نیست. فرض سوم باقی مونه که عرض مفارق باشه. متجلی میگه همینطور هم هست. اون عرض مفارق قابلیت رفتن داره، قابلیت عزم رفتن داره. وقتی اون عرض مفارق که مزاحم بود و نمیذاشت این ماهیت وجود رو بپذیره، اون مزاحم رفت، ماهیت وجود مجدد رو میپذیره، همونطور که در ابتدا پذیرفته. در ابتدا اون مزاحم نبوده، ماهیت وجود پذیرفت. در ادامه هم اون مزاحم اگر رفت، ماهیت میپذیره وجود رو. و اون مزاحم که مزاحم مفارق قابل رفتنه، خدا اون از بین میبره، وجود به ماهیت میده. پس اگر اون نپذیرفتن رو، اون امتناع رو ذاتی ماهیت یا لازم ماهیت بدونید، حرف شما تمام میشه. ولی یک مشکل درست میکنه، با اینه که باید این وجود در ابتدا هم پذیرفته نمیشد. ماهیتی که در ادامه نمیتواند وجود بپذیره، خب در ابتدا هم نمیتواند پذیره، در اون که در ابتدا پذیرفته. پس این دو فرضی که میتونن به کمک شما بیان، که یکی ذاتی بودن امتناع، یکی لازم بودن امتناع، این دو فرض که اتفاق نمیفته، باطل شد. فرض سوم اتفاق میفته که این عرض عرض مفارق باشه. عرض مفارق از اسمش پیداست که از مرود جدا میشه. خب حالا امروز عرض مفارق هست، این بدن وجود مجدد نمیپذیره. فردا که این عرض مفارق برطرف شد، این مانع برطرف شد، این بدن میتواند وجود رو بپذیره. پس اعاده معدوم جایز شد. حالا امروز جایز نباشه، فردا جایزه، برای ما فرق نمیکنه که هر وقت جایز باشه. همین اندازه که جایز باشه، ما ماده جسمانی رو باش درست میکنیم. این قول متکلم و استدلال متکلم. مرحوم سبزواری جواب میده، میگه شما سه تا فرض مطرح کردید. یکی این که امتناع ذاتی ماهیت باشد، دوم این که امتناع لازم ماهیت باشد، سوم این که امتناع عرض مفارق باشه برای ماهیت. دو تا احتمال دیگه هم بود، اون دو تا احتمال شما رها کردید. شما که میخواهید عرض مفارق رو ثابت کنید از اون سه احتمالتون، باید اون دو احتمال دیگری هم که هست باطل کنید. این از پنج تا احتمال باید چهار تاش رو باطل کنید تا اون پنجمی متعین بشه. شما توجه به دو تا نکردید، سه تا رو باطل کردید، خب اون پنجمی متعین نمیشه. بعد همشون، همه اونایی که خلاف این پنجمین باطل بشن. اون دو تایی دیگه که باقی مونده اینه که این امتناع لازم وجود باشد، نه لازم ماهیت. ذاتی ماهیت نبود، ذاتی وجود هم نمیگیم هست، اونم نیست. لازم ماهیت نبود ولی لازم وجود هست. یه فرضی که شما بهش باطلش میدونم، میتونم اینا توضیح میدم. لازم ماهیت موجود هم هست، لازم ماهیت موجود بعد العدم هم هست. این همه رو توضیح میدم. این دوتا فرض شما مطرح نکردید، اینا رو هم اینا محتملن، شما باید باطلشون کنید تا نتیجه بگیرید که اون پنجمی که عرض مفارق بودن است متعین میشه. وقتی عرض مفارق شد دیگه مبنای شما درست میشه. ما با ماتیچلی میتونه میشه ملاحظه کنید انسان رو، یعنی بدن انسان رو. این ماهیتش همون بدن انسانه. این وجود میگیره، وجود میگیره به وجود ابتدایی، بعدم معلوم میشه. شما در اینجا سه چیز رو میتونید لحاظ کنید: خود ماهیت انسان رو بدون توجه به وجودش، این یک لحاظ. دوم وجود این ماهیت رو بدون توجه به ماهیت، اینم دو تا احتمال. احتمال سوم هر دو رو لحاظ کنید که به این صورت بشه ماهیت موجوده نه ماهیت خالی. ماهیت خالی لحاظ اول بود، وجود خالی لحاظ دوم بود، ماهیت موجوده که جمع بین ماهیت و وجود است لحاظ سوم. شما ماهیت خالی لحاظ کردید، گفتید اگر ماهیت امتناع از وجود دارد ابتدا و ادامهش فرق نمی کنه، همونطور که در ادامه ممتنع است نسبت وجود، در ابتدا هم باید ممتنع باشد از وجود، و چون در ابتدا ممتنع از وجود نیست پس امتنا نه ذاتی این ماهیت نه لازم ماهیت. تا اینجا درست گفتید که ماهیت رو مطرح کردید و وجود مجدد رو با این اصل ماهیت سنجیدید، دیدید که نه نسبت ماهیت حالت جزئه نه نسبت یا امتنا داشته بکنم وجود، امتنا رو با این ماهیت سنجیدید، دیدید نه جزء ماهیت و ذاتی ماهیت، نه اینکه عرض لازم ماهیت بشه. اما با وجود این ماهیت هم سنجیدید. اگر بخواد این ماهیت برگرده با وجود برمیگرده، بدون وجود که نمیتونه برگرده. لازمه این وجود این است که ممتنع باشه. کدوم وجود؟ وجود مجدد. لازمه یه وجود امتنا لازمه وجود مجدده و از وجود مجدد منفک نمیشه. ماهیت قابل بازگشته و بدون وجود که نمیشه. اون وجود مجدد هم باید حاصل بشه تا این ماهیت برگرده، اون حاصل نمیشه چون امتنا حصول داره. وجودی که عین وجود قبل امتنا حصول داره، امتنا لازمه این وجوده، پس این وجود نمیتونه حاصل بشه. وقتی حاصل نشد ماهیت هم که باید با کمک این وجود حاصل بشه هم نمیتونه حاصل بشه. پس امتنا رو لازم وجود میگیریم و غیر منفک از وجود، نتیجه میشه که این وجود هیچ وقت بر نمیگرده، وجود بر نمیگرده. خب وجود هم وقتی بر نگرده ماهیت نمیتونه برگرده، ماهیت با وجود موجود میشه.
ظاهرا
بنا بر
اصالت وجوده.
حالا بنا بر اصالت وجود نباشه، اصالت ماهیت بگیم، فرض دوم میگه. فرض دوم اینه این امتنا لازمه ماهیت موجود بدل عدمه. ماهیت ابتدایی این امتنا رو نداره، ولی ماهیتی که موجود می شود بعد العدم اون ماهیت این امتنا رو داره. وقتی اون ماهیت این امتنا رو داشت دیگه نمیتونه بعد العدم موجود بشه، امتناع وجود بعد العدم داره. یعنی چنین ماهیتی که موجود بوده و معدوم شده، حالا بعد العدم میخواد موجود بشه، این امتناع داره و این امتناع هم لازم این وجوده. پس نمیتواند ماهیت موجود بعد العدم حاصل باشه. روشنه مطلب؟ پس سه تا احتمال رو مستدل که متکلم است مطرح کرد، دو تاش رو باطل کرد، یکیش حق شد، یکیش متعین شد که باید حق باشه. ما در جواب گفتیم 5 تا احتمال، نه 3 تا احتمال. شما 3 تا احتمال گرفتید، 2 تا رو باطل کردید، 3 متعین شد. ما میگیم 5 تا احتمال، بعد 4 تا رو باطل کنید تا 5 متعین بشه. و شما نمیتونید چهارمی بنجی رو باطل کنی، سومی چهارمی رو. شما نمیتونی سومی چهارمی رو باطل کنی تا پنجمی متعین بشه.
این احتمال پنجم این بعد از عدم قید شد برای اون ماهیت، یعنی ماهیت این موجود بعد از اینکه معلوم شد الان یک لازمی به نام امتناع اراده داره.
بله
بعد از عدم قید برای هر
دو
میتونه باشه،
هم میتونه قید برای ماهیت باشه، هم میتونه قید برای موجود باشه.
هویت
هویت
به
هم
ماهیت
چیزی
نیست که
لازمی
داشته باشه.
چرا ماهیت لازم داره؟ ماهیت لوازمی دارد که با در ظرف وجود اون لوازم ظاهر میشوند، نه اینکه در ظرف وجود اون لازم بهش داده میشه. در ظرف وجود لازم ظاهر میشه، مثلا ماهیت لازمی به نام امکان داره، این امکان در ظرف وجود ظاهر میشه. شما ماهیت مدومه رو میگید ممکن، ماهیت موجوده رو میگید ممکن، وجودشو میگید واجب بالغیر. خود ماهیت چه در حال مدوم، در حال مدوم بودن چه در حال موجود بودن ممکنه. این بارها عرض کردن، این که ما بین خودمون میگیم ماهیت بعد از وجود واجب بالغیر میشه، این غلطه. ماهیت بعد از وجود هنوز ممکنه، اون وجودش واجب بالغیر. اینا قبلا توضیح دادم. بنابراین ماهیت در همه حال ممکنه، وقتی در همه حال ممکنه در حال انعدام هم ممکنه. پس ماهیت میتونه لازم داشته باشه بدون وجود، منتها میتواند این لازم رو در ظرف وجود ظاهر کنه که اگر وجودی نبود این لازم ظاهر میشه.
قبل از وجود هم لازم باشه، ماهیت بعد از وجود، یعنی بعد از عدم، بعد از اینکه معلوم شد اینو داره، قبل از اینکه به هم وجود ابتدایی به وجود بیاد این لازم
رو
داره یا نداره.
این
لازم
واقعا
لازم ماهیت
هست
و قبلش هم باشه.
وقتی
قبلش باشه دیگه
وجود ابتدایی تسلیم نمیشه. بله، یعنی اگر ماهیت موجود بشه بعد معدوم بشه باز امتناع از وجود دارد. اینطور دیگه،
قبل از اون وجود
امتناع از وجود داره، قبلش هم اگر این لازم ماهیت باشه قبلش هم باید امتناع داشته باشه. اما ایشون داره قید میزنه، میگه لازم ماهیت این چنینی نیست، لازم ماهیت این چنینی نیست، نه لازم اصل ماهیت باشه. بله اگر لازم اصل ماهیت باشه فرموش شما درسته، ولی شما فرمودید مگر میشه لازم ماهیت باشه؟ هر شدن برای چیزی میتونه لازم ماهیت باشه مثل امکان، اما در اینجا امتناع لازم ماهیت نیست، چون لازم ماهیت بودن رو خود مستدل مطرح کرد که شو رد کرد. لازم ماهیت نیست، لازم ماهیتی است که بعد از عدم بخواد موجود بشه. این امتناع لازم این چنین ماهیتی است، لذا این چنین ماهیتی وجود گرفتنش میشه ممتنه، ولی اصل ماهیت وجود گرفتنش ممتنه نیست. یعنی مصنف قبول میکنه که لازم ماهیته، ولی نه لازم باشد برای مطلق ماهیت، لازم بگیرد برای یه ماهیت خاص. با این بیانی کردن شد، وقت نتیجتا قول متکلم دیگه درست سر نمیاد. متکلم گفت لازم ماهیت باشد مطلقا، بعد گفت اگه این چنین باشه پس وجود ابتدایی هم نباید میتونست قبول کنه. ما امتناع رو لازم ماهیت میگیریم، منتها ماهیت این چنینی که دیگه به ابتداش کار نداریم، یعنی این ماهیت در این انتها لازمی دارد که عبارت از امتناعه، در ابتدا این لازم رو نداشت. چرا؟ چون این لازم لازم خود ماهیت نبود، اگه لازم خود ماهیت بود در ابتدا هم داشت، در انتها هم داشت، اما لازم ماهیت این چنینیست که این چنینیش تازه درست میشه، پس لازم هم تازه میاد.
یعنی وقتی ماهیت معدوم میشه یه لازم جدیدی پیدا میکند به
ایمان امان. نه ماهیت معدومه، ماهیت در ازل هم معدومه. این وجود بدل عدمی که پیدا میکند با این وجود بدل عدم امتناع درست میشه.
ایشون میخواد بگه وقتی وجود پیدا کرد و بعد معدوم شد، بعد از اون که معدوم شد این لازم تحقق پیدا میکنه.
منظورش همینه که بعد از این که وجود ابتدایی گرفت معدوم شد، این امتناع لازمش میشه، لازمه ماهیتی که موجود بوده و بدل عدم آمده. این بدل عدم، این بدل عدم رو قید لازمون بگیرید. ماهی این امتناع لازم ماهیت موجود است، بعد از اینکه این ماهیت موجود عدم پیدا میکنه، بعد از اینکه ماهیت موجود عدم پیدا میکنه، اون وقت این امتناع رو داره، امتناع وجود داره، ولی قبلش دیگه امتناعی وجود نداره.
هویت رو ماهیت میگیرید یا وجود میگیرید؟
هویت وجوده.
خود وجود هم میتونه قیدش بعد آدم باشه دیگه. بعد آدم هم قید هویت، هم قید ماهیت وجوده.
بله، بعد آدم میتونه قید ماهیت هویت هم باشه.
هویت. چون وجود اول هم بازم اشکالی یه نوع وجود ده. اول هم...
خب مطلب من عرض کردم، ولی من تو نمیتونم بخونم. من سمشه های جلسه های ده تحقیق باشه.